دریا درد دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
اوقات زهرگاهیتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو معارف. برنامه‌ای که شنیدید آوای ربانی بود و موضوعش روانشناسی آموزش نماز به کودکان. تکرارش رو هم میتونید امروز ساعت 18:30 بشنوید. اما ساعت 12:30 هست و زمان پخش برنامه جرعه. موضوع این برنامه شرح احادیث کتاب کافی است و در این برنامه از سخنان حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی بهره‌مند میشیم. همراه شما 10 دقیقه میشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فطرت و فضیلت برای من سعادت و افتخاری است که در این برنامه با محوریت کتاب با عظمت کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه در محضر شنوندگان عزیز باشم. خدا رو سپاس گذاریم. بحث ما در آداب معاشرت هست از کتاب کافی شریف، کتاب الاشره. چندین باب داره، رسیده ایم به باب سوم، کسانی که انسان خوب با اونها رفاقت کنه. حدیث ششم این باب، راوی حدیث عبیدالله حلبی هست، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هست. از حضرت روایت میکند که حضرت فرمودن لا تکون صداقتو الا به حدودها. ببینید، یه محور، یه معیار برای رفاقت، حضرت اینجا یه معیار بسیار بسیار مهمی بیان کردن. فرمودن صداقت یه شرایطی داره. اگر با کسی میخوای رفیق باشی، دوستی داشته باشی، معاشرت داشته باشی، ببین آیا این شرایط، حداقل بعضی از این شرایط درش هست یا نه. فمن کانت فیه هذه الحدود، شرایط سنگینیه. امام علیه السلام 5 شرط بیان میکنن. بعدش میفرمان که حالا همه شرایط هم نه، حداقل بعضی از این شرایط رو داشته باشه. فمن کانت فیه هذه الحدود او شیء منها، اگر بعضی از این، حداقل بعضی، فنسبه الى الصداقه یا فنسبه الى الصداقه، رفاقت با کسی داشته باش که این 5 شرط لازم رو داشته باشه. اما و من لم یکن فیه شیء منه، اگر کسی هست نه، هیچ کدام از این شرایط نداره، با او رفاقت معاشرت نداشته باش. فلا تنسبه یا فلا تنسبه الى شیء من الصداقه، اصلا صداقت و رفاقت با چنین کسی برقرار نکن. عزیزان عنایت کنن، یک دستور کلی جامع کامل برای آداب رفاقت و صداقت و معاشرته. الان با کیا شما رفیق هستید؟ ببینید شرایطو دارن، به تعبیر امام علیه السلام حداقل بعضی از این شرایطو دارن یا نه. اگر هیچ کدام از این شرایطو ندارن، ما نمیتونیم اینا رو به عنوان رفیق و در آداب معاشرت به عنوان یک دوست انتخاب کنیم. حالا چیه شرایط؟ فاولها ان تكون سريرته وعلانيته لك واحده. همین شرط اولو دقت کن چقدر سنگینه. حضرت میفرماید ظاهر و باطنش یکی باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه. متاسفانه باید عرض کنم بسیاری، حالا عده‌ای حداقل از ما مسلمان ها، ظاهر و باطنمون هماهنگ نیست. حتی با دوستان سمی، با دوستانی که ادعا میکنیم آقا این آقا دوست، این چه دوست سمی، اصلا دوستی نیست. امام میفرماید اگر چنین چیزی نباشه، این صداقت بی صداقت. اگر من ظاهرم با باطنم یکی نباشه، با رفیق، با رفیق خودم، با دوست خودم، معاذ الله، خدای نکرده پشت سر یه چیزی بگم، جلو رو یه چیز بگم. الان ببینید با کمال تأسف تو جامعه دینی ما چقدر رواج داره. آقا به ظاهر اونقدر تعبیرات اظهارات صمیمانه، من فدای شما بشم، من قربان شما بشم، هستی من، آقای وکاری داشتی حتما به من مراجعه کن، نکنه یه وقت به من نگی، در گرفتاری ها نکنه منو خبر نکنی. اما روزی که انسان گرفتاری داره بهش مراجعه میکنه، همه ای اونها فراموش میشه. خب این تظاهر بود تا اینا، تمام اینا ظاهرسازی بود. خدای نکرده مقابل روی انسان یه چیزی میگه، پشت سر حرف دیگری میزنه. اینو نمیشه. حضرت فرمود لا تنسبه الی الصداقه. اینو جز دوستان خودت و کسانی که به عنوان رفیق انتخاب، اینو اصلا حساب نکن. یه داستانی رو عرض بکنم در ذیل این بیان، از یکی از همسران خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، ام سلمه هست. میدانید که از همسران بسیار بسیار مؤمنه و خوب پیامبر ام سلمه هست، بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها. ما بانویی به عظمت این بانو در میان همسران پیامبر سراغ نداریم. همون شخصیتی است که شنیده اید سید الشهدا سلام الله علیه هنگام حرکت به طرف مکه و کربلا، مقداری از تربت کربلا رو به او دادن، فرمودن هر وقت این تربت تبدیل به خون شد من به شهادت رسیدم. از ام سلمه سوال کردن، گفتن که از سر پیامبر، گفتن ما بیرون خانه پیامبر رو، ظاهر پیامبر اینا رو زیاد دیدیم، میشه از درون خانه پیامبر به ما، تو همسر پیامبری، از درون خانه پیامبر به ما خبر بدی؟ چه جمله زیبایی. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن، مسلمان یعنی این. خیلی عذر میخوام، گاهی ماها به زبان میگیم مسلمان اما عملا منافقیم. منافق که فقط به اونایی نمیگن که مسجد ضرار ساختن، در برابر پیامبر ایستادن، سوره منافقون دربار اونها نازل شد، توطئه کشتن پیامبر رو، نه، اگر من ظاهر و باطنم یکی نبود میشه منافق. اگه با رفیقم ظاهرم یه چیز باطنم یه چیز، پشت سر رفیقم چیز دیگه بگم جلو، میشه منافق. تعارف نداره عزیزان. مجال نیست من تو این فاصله اشاره کنم. آیات قرآن، سوره مبارکه توبه آیه 70 به بعد رو ببینید، راجع به ثعلبه قرآن میفرماد فعقبهم نفاقا فی، بله اگر کسی ملتزم به احکام دینی نبود، آیات رو ببینید، داستانش کسی که حاضر نبود زکات مالشو بده، میگه من مسلمانم یه به یه واجب عمل نمی کنم، قرآن میگه عقبهم نفاق. این نفاق، این منافقه. منافق اختصاص نداره به کسانی که توطئه قتل پیامبر، نه. اگه من بگم آقا مسلمانم ملتزم به مسائل دین، میشه نفاق. اگه ادعا میکنم رفیق صمیمی شما هستم تو گرفتاری ها، سر و علن هم یکی نباشه، میشه منافق. بگذارید به این حدیث اشاره کنم. از ام سلمه سوال کردن از سریره و باطن اندرون خانه پیامبر به ما خبر بده، یک جمله تاریخی جواب داد، الله اکبر، گفت کانت سره و علانیته سوا. پیامبر سر و علنشون یکی بود، درون خانه و بیرون خانه یکی بود، هیچ تفاوتی نداشت. مسلمانی یعنی این، سر و علن ما یکی باشه. اگه سر و علنمون دوتا شد منافقیم. عزیزان عذر میخوام از این تعبیر من، یه هشدار سنگینه. پیامبر میفرماد کسی که در رفاقت سر و علنش با شما یکی بود، این میشه رفیق. شرط اول شاید بی جهت نیست که امام صادق علیه السلام تو شمارش این شرایط و حدود اولی همین بیان میفرمون، اولین شرط صداقت حقیقی و واقعی این است که فرمود ان تکون سریرته و علانیته لک واحده. عزیزان من خواهش میکنم ببینید، یا با کسی قرار صداقت و رفاقت و دوستی نداریم، آقا ما حوصله نداریم، ما گریزان از این حرف، البته این کار غلطیه، ولی اگر میخواییم صداقت دینی، معاشرت اسلامی، آداب معاشرتی که نگاه دین بهش هست داشته باشیم، حضرت فرمود 5 تا حداقل، بعضی از اینا کار سختی، همش نه، بعضیش. شرط اولش فرمود ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، سر و علنش یکی باشه. اگر دیدی کسی با شما سر و علنش، ظاهر و باطنش یکی نیست، او رو به عنوان رفاق، به عنوان رفیق و رفاقت دینی قبول نه. این بازیه، عرض کردم در یه جلسه، حالا میشینیم یه حرفی میگیم، میخندیم، یه جمعی هستیم دور هم جمع شدیم و بخندیم و پاشیم، این نشو صداقت. اگر با کسی در همین حد که بنشینیم یه چیزی بگیم و بخندیم و جلسه گرم بشه و تمام، اسم این رو صداقت نمیذارن. رفاقت و آداب، رفاقتی که در آداب معاشرت اهل بیت بهش اشاره کردن، میفرمان 5 تا شرط داره. شرط اول، انشاءالله شرایط بعدی رو در جلسات بعد محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
عزیزان شنونده رادیو معارف، برنامه جرعه بود که تقدیم حضورتون شد با سخنان استاد حسینی قمی. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 20:20 تقدیم شما علاقمندان میشه و دعوت میکنم در این ساعت همراه ما باشید با برنامه یاد یاران که موضوعش بیان سیره شهدا است. یاد خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم و دعوت میکنم یاد یاران رو 20 دقیقه بشنوید.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی که هر کس به او امید می‌بندد، قدرت و آرامش سهم همیشگیش می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
سلام به همه شما خوبان که خیلی وقتا با خوندن کتاب یا شنیدن داستان دلنشین شهدا باهاشون رفیق میشین و حضورشون رو تو فراز و نشیب زندگیتون حس میکنید. یاد یاران امروز فرصت خوبیه برای رفاقت با یکی دیگه از خوبان روزگارمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات که با شهدا زندگی کردیم و الان هم داریم زندگی میکنیم بسیار زیاده. شاید بعضی ها باور نداشته باشن که ما الان بیشتر در کنار شهدا هستیم تا اون زمانی که خودشون وجود فیزیکی داشتن. من از آبراهیم چون کوچکترم شاید آنچنان از ایشون نمیدونم، ولی در همون سن 5-6 سال که تفاوت سنیمون هستش، بنده به اندازه این که مدت خیلی کوتاهی با هم زندگی کردیم، ولی خیلی درس ها رو پربار از ایشون گرفتم و خیلی خوشحالم که از اینکه استادی به نام ابراهیم هادی داشتم و پدر مادری که ابراهیم رو تربیت کردم. خدا را شاکرم، الحمدلله.
محله های جنوب شهر و غم نان و سخت گرفتن زندگی شاید برای یه عده بهونه‌ای باشه که به سمت بیراهه های زندگی کشیده بشن. اما زندگی یه عده هم ثابت میکنه ماییم که به محله و شرایطمون اعتبار میدیم، نه اونها به ما. روایت دوران جوانی ابراهیم رو از زبان خواهر بزرگوارشون میشنویم.
خب کوچیکی آقا ابراهیم با توجه این که حالا از گفته‌های پدر و مادر اینطور برمیاد که ما 6 تا خواهر برادر بودیم، 4 تا برادر 2 تا خواهر بودیم، خب ابراهیم یه کسی بود که خیلی بیشتر توی زندگی یه آدم تلاشگری بوده. مثلا همون سن کم هم شاید از اون برادر دیگه کوچیک‌تر بوده، سعی می‌کرده که خودش رو با پدر وفق بده و در این مسیر حرکت کنه و باهاش باشه، چه در مناسبت‌های مذهبی مثل مسجد، مثل هیئتایی که هر هفته پدر می‌رفتن. خب ایشون از من فکر می‌کنم سن کوچیکم دیگه توی دوران دبستانی گفتن نمازشو می‌خونه، یعنی چه دوری بوده که وقفه‌ای تو کارش نبوده. من یادمه که وقتی که آقا ابراهیم دیگه خوب اومدیم که کنار هم قرار بگیریم، ما در یک فضای خیلی کم کنار هم زندگی میکردیم، یه خونه ای که فکر کنی حیاط داره، اتاق داره، همینا داره، ولی 39 متر با حیاط و همه اون چیزایی که تو حیاطش میتونستم تا به سونا بخوابیم، با اون 6 تا بچه همه در مقاطع مختلف درس میخوندیم. با توجه به این آبرم گفتن که خب ما حالا بیایم ورزشایی که چیز هستش میتونیم الان در همین محیطی که حالا به صورت کوچیک انجام بدیم. خودش حالا گویا دیگه رفت که مثلا برای یادگیری دیگه ما یه مقدار آشنا شده بودیم. یه روز اومد گفتش که چون من خودم هم حالا خیلی چیز نیستم، صفرم، دیدم راکت هست و توپ هست و بچه ها تو دستشون هست، ولی ما چون امکان میز نداریم بچه ها همین مکان رو بیاییم برای خودمون درست کنیم، تنیس روی میز، تنیس روی میزی که رو فرش آدم کار کنه.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدان های کنار باغچه که میرسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه میکند و آرام در گوششان چیزی میگوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش می شود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو می اندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت.
ایشون من ایشون همین در رابطه با عفاف و حجاب بود که سعی میکرد که ما پوشیده ترین لباس رو برای مدرسه انتخاب کنیم. خب لباس هم پوشیده بود، ولی ایشون میگفتن که مثلا آستینتون طوری نباشه، دستتون بیرون باشه، پاتون بیرون باشه، کفشایی بپوشین که مثلا حالا مثلا با همین حالتهایی که ایشون امر معروفی با اون سن کمش که تشخیص میداد که خب الان مدارس اینجوری زیاد آدم نمیتونه، بالاخره خواهرمی، اصلا یه جوری میگو خواهرمی، همه مثل این که ناموس من دارین تو این رفت آمده هایی که میرین، خیلی مواظب باشین، خیلی مواظب باشین.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
محله های میدون خراسان و مغازه های بازار، باشگاه، زورخونه، مدرسه و مسجد و خلاصه هر جایی که حضور پرمعناش حقیقت زندگی و اخلاص رو فهمیده، ندا میده سلام بر ابراهیم.
آبرم دیگه الحمدلله میرفت که دیگه نوجوانی و بعدم خب بیام هیئتش رو که ترک نکرد، از بچه های محل شروع کرد، بچه های محل رو جمع کرد برای هیئت. کوچه های خیلی کوچیکی داشتیم، کوچه ها رو سیاه پوش میکردن، خودشون مدهی میکردن، خودشون بچه ها رو جمع میکردن و تفریحشون جمعه ها بچه های محل رو جمع میکردن. اصلا باور کن یه چیزی نه این که فقط با اختصاص به خونه داشته باشه، چون اون موقع وقتی هیئت میرفتن میمدن توضیح میدن، نه ضبط صوتی بود نه هیچی، بچه ها رو جمع میکردن دور خودشون، مسائل رو میگفتن، مسائل اعتقادی رو میگفتن. امروز ما خیلی از اینها دوریم، ما خیلی با مسائل اصلا آشنایی نداریم. بچه ها ما تو فضای مجازی خیلی تنها گذاشتیم و اومدیم گفتیم که الحمدلله سرگرمه حالا تو فضای مجازی، ولی پدر مادر شما مسئولیت خیلی سنگینی داری در قبال بچه هامون. بچه هایی که ما به وجود آوردیم باید تا آخرین لحظه در کنارشون باشیم. ما همونطور که اینها فردا میشن پدر مادرهای آینده این جامعه که دست من و شماست، ما به این دلخوشی هستیم که اگر بچه هامون وارد جامعه شدن، فردا اگر کسی از اینها اون درس رو گرفت، بگن خدا روح اون پدر مادر رو شاد کنه که تو اون سبک زندگی اونا قرار گرفتید و امروز ما میتونیم آزادانه این درس ها رو بگیریم.
ای کسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
درسته که آدم ها خیلی وقتا شبیه اسمشون میشن. ابراهیم هم باید تو دل آتیش باشه تا اطمینانش به خدا همه جا رو گلستان کنه.
توی هیئت رو شروع کرده بود به پخش اعلامیه که خب ما در جریان نبودیم، بعدن در جریان قرار گرفته بودیم و خب سال 57 که دیگه زمان انقلاب بود. آبرم خب برای جوان 16-17 ساله برای انقلاب، خب باز بخش این که فرمان از امام رحمت الله میومد و ایشون پخش اعلامیه داشتن و در هیئت ها خیلی کمک میکردن بین دوستان محله، فرمان امام امروز این بوده، اینجوری به دست ما رسیده، بچه های مقدار رو اعتقاداتتون کار کنین، یه مقدار دقیق تر باشین، انشاءالله میخواد برنامه هایی بشه و همینطور حالا در بخش هایی که موظف بودن که اطلاع رسانی کنن واقعا استفاده کردن. همینجور که پیش رفتن خب جمعه سیاهی روز 17 شهریوری به وجود اومد سال 57. ما دیدیم آبراهیم دیگه هیچ سراغی ازش نیست. خب خیلی الان اون موقع اینقدر اطلاع رسانی کامل نبود، اطلاع رسانی اینطور نبود که ما مثلا خبر داشته باشیم وضعیت ها مثلا جوانه الان کجا چیکار دارن میکنن. ما اون شب آخرین لحظات شب رو دیگه داشتیم که خیلی دلشوره هممون رو گرفت و مادرم روحشون شد، خیلی ناراحت بودن. خب ابراهیم به پدرم که بالا سرشون نبود خب خیلی نگران بودن. ایشون اومدن و خیلی دیدیم که اصلا یه حال هوای دیگه، سیاه به لباس خونی شعر و مادرم اصلا یه حال وضعی دو چیز گرفت. خب مادر ناراحت نباش، من فقط توی آمبولانس کار کردم، دعا کن که بتونیم انشالله اگر قراره که حضرت امام بیان و انقلابی بشه دعا کنیم که انقلاب پای بگیره. خب هیچ که میگم ما اصلا باز انقلاب آشنا نبود و اینا چون با اعلامیه آشنا شده بودن بیشتر میتونستن توی مسائل کار کنن.
سراغ کشتی که رفت دونست به جای سرمستی از پیروزیای پی در پی و مغرور شدن به اندام ورزیدش، میشه در برابر حریفی که چشم خودش و مادر گریونش به جایزه مسابقه است باخت، اما تو زمین زدن نفس رام نشدنی برنده شد. وقتی هم کارمند دولت شد، به جای راضی شدن به زندگی روزمره کارمندی از دایره آسایش در اومد و تو دل مبارزه ها حاضر شد. هنر بزرگ ابراهیم این بود که میون طوفان و آتیش راه رسیدن به بهشت رضایت خدا رو پیدا میکرد.
دیگه شروع شد، برنامه ها شروع شد. ما یه مقدار جا به جایی در منزل داشتیم، رفتیم منزل یکی از اقوام نشستیم و اونجا دو سالی که بودیم بحث دیگه این سال 57 دیگه انقلاب و روزهای انقلاب و اون درگیری های انقلاب و دیگه توی کلانتریه های که جوان ها رفتن خل اصطلاح کردن، آقابینایم جز به اینا بودن و کسانی که مثلا اومدن مردم رو کمک میدادن، از محله ها دارو جمع میکردن چون دارو دست کسی نمیدادن، یا سعی میکردن داروها رو به مجروحا برسونن، بیمارستانه که دیگه احتیاج به دارو داشتن یواشکی این داروها رو رد میکردن. و خب تا پیروزی انقلاب که شبار که بگه ماشاءالله اون صدای الله اکبری که از پشت بام ها میومد و واقعا من میگم چه شبایی خوب بود که همه راست یه ساعتی که الله اکبر میگفتن از یک ساعت دو ساعت جلوتر آقا ابراهیم همه یه محله رو خبر میکرد آقا ساعت 9 شب همه رو پشت بونا، همه بالا باشین، همه یا علی میگفتن و میرفتن پشتمو. باور کنیم اون کوچه‌ای که ما بودیم خیلی خونه بود که آقا ابراهیم ساپورتشون که خودش پشت خرپشته چیز ما رو میبرد، خودش هم صداش من الان میگم ماشاءالله، یعنی انقدر قوی بود، انقدر قوی بود وقتی الله اکبر میگفت انگار اون کوچه به لرزه در میاد، همم یک صدا الله اکبر میگفتن، تیرایی که شلی که میشد به این کوچه. بعد اینجور که گفته بودن نمیدونیم کیه که شبا این کوچه خیلی صداهاشون بلنده و خیلی یک دستن، یکی اینجا داره کارگردانی میکنه. خلاصه دیگه بهش رسونده بودن که گفت اب نداره هرچی قسمت ما باشه، ما تا بعد آخر کار خودمون رو انجام میدیم، حالا اینجا ما رو زدن جای دیگه، اینجا نذاشتن جای دیگه، همینطوری فعالیت خوش رو برنامه ریزی میکنه کجا کار بیشتره. بعد دیگه حکومت نظامی چهار بعد از ظهر که ریختن همه رو خبر کردن، حضرت امام گفتن که دیگه اصلا حکومت نظامی رو همه ملت بیان نذارن حکومت نظامی ساعت 4 بعد از ظهر باشه که همه تو خونه ها باشن، اینا میخوان فعالیت شما رو بگیرن، انقلابیون رو تو خونه جا بدن. اینا گفتن پس یا علی، همه جوان ها رو خبر کردن، همه خونه ها رو میرفتن آقا بعد رس ساعت 3:30 همه تو خیابونا باشیم، اگه اینا تیر اندازه کردن وایسین، اگر اومدن کاری انجام بدن شما مقاوم وایسین، که اون موقع شعارهای میدادن که ارتش برادر ماست، ارتشی چرا برادر کشی، یعنی اصلا اینا تو حالا ذهنمو میگیم کوچیک بودیم خیلی برام جالب. تا اینکه برود حضرت آقا بود که 12 بهمن ایشون تشریف میارن و از چند روز جلوتر دیگه آذین بندی کوچه ها خیابونا، ما تو خونه اینا که بیرون بودن، ما تو خونه پای تلویزیونا که ورود امام رو ببینیم که ایشون تشریف بردن به ایران، یک لحظه تلویزیونا قطع شد، ملت ریختن بیرون، ریختن بیرون و خب سرصدایی شد و ما گفتیم نکنه ما بردن این ساواکی ها، خدا لعنتشون کنه هنوز رژیم بر نگشته، امام الحمدلله چه جرعتی داشته وارد ایران شدن. حالا با تعجبی که ماها داشتیم اینجوری میکردیم، حالا بچه هایی که دیگه رفته بودن فرودگاه، از فرودگاه تا خود بهشت زهرا ملت در این بودن که اومده بودن بیرون که ما میخواییم این برود امام رو جشن بگیریم.
آنچنان که پیداست گویا که حتی آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدن.
خلاصه وقتی که دیدن که حضرت امام اومدن تو فرودگاه، اون سرود براشون خوندن جوان ها، بعد دیگه سوار ماشینشون کردن در مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا رو، آقا ابراهیم گفت من دستگیره‌ای که در به ماشین امام تو خود بهشت زهرا بل نکردم، همش پشت شیشه حضرت آقا رو تو بغل میگرفتم.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای، تو برای من سپیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای.